فصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب خدا را شکر میکنیم که نعمت حیات رو بر ما ادامه داد و امسال هم توانستیم در مهمانی خدا در این ضیافت الله باشیم، شرکت کنیم و الحمدلله در این مکان نورانی در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیها که دریای کرم است و رحمت و عظمت این دریا از عقول ما خارج است، در جایی که پشت سر یک فقیه و یک مجتهد بزرگ حضرت آیت الله آقای فاضل دامت برکاته نماز به جا میاریم، بعد از اون مصدع شما عزیزان میشویم و البته بنده با عدم اهلیت و قابلیت این موضوع بحث امسال رو عرض میکنم حضورتون انشاءالله تعالی. اگر خدا بخواد و زنده باشیم و قدرت از ما سلب نشود، یه 20 روزی بنده خدمت آقایون انشاءالله هستم، یعنی 2 تا دهه. و به نظر قاصرم رسید که در این چند روزی که خدمت آقایون هستیم از فقرات زیارت جامع کبیره مطرح کنیم و تا اونجا که خدا بخواد مهنوس بشیم با هم در مورد این فقرات نورانی. و بالاخره اسم با مسماس گفتن زیارت جامعه، یعنی جامع همه مطالب است. به این اعتبار جامعه گفته می شود که هم جامع مسائل ولایت است و امامت، یعنی اسراری که راجع به ولایت و امامت در جامعه کبیره هست در هیچ جا دیگه نیست. و هاکذا به این اعتبار جامعه گفته می شود که جامع ظرائف معارف است. خیلی آقا از معارف در جامعه کبیره هست و سرفصل معارف الهیه در این زیارت هست که در جای دیگه نیست. حالا که امروز روز اول است، بنده به عنوان مدخل بحث یه بحثی رو مطرح میکنیم، ای بسا اصلا به متن بحث امروز نرسیم، بالاخره امروز را یک بحث مقدمی و بحث مدخل حساب بکنیم تا انشالله بالاخره از فردا که خدا بخواد بریم سراغ بعضی از فقرات. و عرض می شود که حالا حتما ملتزم نیستیم که به ترتیب پیش بریم، شاید سیری باشد در جامعه کبیره، یه سیری بکنیم، بعضی جمله ها رو انتخاب کنیم و در خدمت عزیزان باشیم. و اما بحث مدخل و بحث مقدمه اون این است که آقایون شما عزیزان استادید، اینجا الحمدلله ما در خدمت بزرگان درس پس میدیم، این ماه ماه واقعا تزکیه است، نه به اون معنا که یه عده میگن. یه عده من دیدم در گفتگوها ای بسا شاید در بعضی از نوشته ها شأن این ماه رو میارن پایین. ماه رمضان واقعا ماه تزکیه برای همیشه است، نه یک ماه. این آیه رو که هممون بلدیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این لعلکم تتقون مال یک ماه نیست. بعضیا میگن که بله آدم در این یه ماه بالاخره خواه نخواه یه قدری برنامه ها با وقتای دیگه براش فرق میکنه، یا مواظب بعضی چیزا هست. نه، اینا شأن آیه رو پایین آوردنه و شأن روزه و این ماه رو پایین آوردنه که برای یک ماه آیه نازل نمیشه. برای اصلاح به اندازه یک ماه دستورالعمل نمیرسه که بگه روزه بر شما واجب شده، یک ماه آدم خوبی بشید، یه ماه مثلا با وقتی دیگه فرق داشته باشید. این نیست. و اینطور گفتن بعضی از صاحب نظران که این لعلکم تتقون یه چیز همیشگیه، یعنی اگر کسی در این ماه با اون شرایطی که باید و شاید روزه بگیرد، یا حالا اگر به علتی از روزه معذور است، ممکن است کسی از روزه گرفتن معذور باشه و خیال کنی که بله من مثلا امسال سعادتی ندارم، چنون که بعضی از عوام مردم دیدیم که این جمله ها رو بر زبان میارن، میگه بله خوش به حال اونها که روزه میگیرن، ما که نمیتونیم بگیریم، ما که مریضیم. نه، اینا صحبت های عوامانه است. فرمودن که الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، اون کسی که به امر خدا روزه را افطار میکنه درست مثل کسی است که به امر خدا روزه میگیره. اگه معذور باشه، خدا فرموده باشه روزه نگیره، خب بره قرآن بخونه، دعا بخونه. این ماه مثل دریاست، خیلی فیضها آقا در این ماه مقدره. پس بنابراین لعلکم تتقون را اینطور تفسیر میکنن که اگر چنون که با شرایط روزه بگیرد، یا اگر معذور بود حالا از جنبه های دیگر ماه استفاده کند و خلاصه در این ماه خوب رابطه برقرار بکند. این دعاها که وارد شده اینا را با تدبر، با تأمل اینا را بخونه. این دعای ابو حمزه که یه دریاست، دریاست، خدا میدونه از عقل ما خارج است. گاهی من فکر میکنم یک جمله از دعای ابو حمزه اصلا آقا یک کتاب ضخیم میتونه بشه. شما ملاحظه کنید همین جمله رو میفرمد ترحم من تشاء بما تشاء و کیف تشاء و تعذب من تشاء بما تشاء و کیف تشاء. خودش یک دریا مطلب، یک کتاب هزار صفحه‌ایه. و یا دیگر فیضها که در این ماه هست، بالاخره تمام لحظات این ماه فیضه، تمام شبها روزا. پس بنابراین اگر خوب استفاده کند از این ماه لعلکم تتقون اینطور تفسیر میشه که آنچنان مسیرش مشخص میشه که در اوقات دیگر هم منحرف نمیشه. برای روشن شدن این مطلب حدیثی رو عرض میکنم. یه حدیث قدسی داریم آقا، میفرماید خدای متعال بنا به نقلی که شده، اگر بنده من در تمام عمرش دو رکعت نماز قبول شده داشته باشد، من او را جهنم نمیبرم. یعنی چی؟ خب این حدیث بخوای خرابش بکنی، بخوای اون بعد علمی را ازش بگیری، آدم فکر میکنه که یعنی آدم یه دو رکعت نماز با دقت بخونه، با شرایط بخونه، بعد دیگه مهم نیست، به ضرر بهش نمیرسه، هر کار دلش بخواد بکنه. نه، اصلا این یه معنای عمیقی را نشون میده. میگه اگر بنده من دو رکعت نماز قبول شده داشته باشد جهنم نمیبرم، یعنی دو رکعت نماز با اون شرایط که فرمودن بخونه خوب متوجه بشه رب العالمین یعنی چی. این الرحمن الرحیم رو با جان خودش لمس بکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین رو با جان خودش لمس بکنه، اونطور که سید بحرالعلوم قدس الله روحه میفرماید که وحذر لدت تخصیص بالعباده شرکن و کذبن و اتباع العاده، ایاک من قول بهی تفندو و انت عبد لهواک تعبدو، تلهج فی ایاک نستعینو و انت غیر الله تستعینو. این طور نباشه، واقعا یعنی با جان خودش دریابه داره چی میگه. و علم اذا ما قلت ما تقول و من تناجی و من المسئول. وقتی که نماز میخونه واقعا مخاطب رو بشناسه، که حدیث هم داریم میفرمد که آنچنان عبادت کن خدا را مثل که او را میبینی. بله، اگر تو او را نمیبینه اون چطور میبینه؟ خب اینطور بخواد نماز بخونه میگه جهنم نمیبرمش، یعنی چی؟ یعنی این دو رکعت مسیر را مشخص میکنیم بنده جهنمی نمیشه اصلا. مقصود اینه، سالبه به انتفاع موضوعه. این دو رکعت نماز مسیر را مشخص میکنه. آقا این لعلکم تتقونم همینه، یعنی درست از این ماه مبارک استفاده بکنه مسیر مشخص میشه. لعلکم تتقون، نه اینکه یعنی یک ماه شما آدم خوبی میشین. برای یک ماه قرآن نازل نمیشه. برای یک ماه به اندازه خوب شدن یک ماه چه دستور نمیرسه. خب حالا چه اینطور شد، ماه ماه تزکیه است، ماه واقعا ساخته شدن بدون این شعارها. اینقدر شعار داده شده که باور بفرمید آدم از استعمال بعضی از جمله ها، به کار بردن بعضی از جمله ها آدم میترسه. توجه کردی؟ اینقدر گفتن تزکیه نمیدونم فلان، وقتی همون کسی که خودش تونتون میگه تزکیه تزکیه، میری میرسه میبینه بنده خدا خودش تکبر داره، از خود راضی هست، تقوای لسانی نداره، مواظب زبانش نیست. آدم چی بگه آخه؟ این شعار شده، این کلمات کلمات بلند و بالاییه. ما بزرگان رو در همین قوم دیدیم که اینا رو میگفتن میلرزیدن. آخه ببینید آقا، ما آقای طباطبایی رو دیدیم، حاج آقا سید فاطمی رو دیدیم، آقا سید حسین قاضی رو دیدیم. درست بنده الحمدلله خدا رو شکر میکنم که میفهمم که آدم نشدم، ولی این آدم ها رو دیدیم. اگه ندیده بودیم میگفتیم خب لابد دیگه بله همش همین است که میگن. نه، اینا رو دیدیم. تزکیه وقتی میگفتن، ساخته شدن میگفتن، مراقبه میگفتن، محاسبه میگفتن، به خود میلرزیدن. ولی حالا این کلمات دیگه مبتذل شده، حتی بچه ها من یاد گرفته. ای میگه تزکیه، نمیدونم مراقبه، محاسبه، هیچ، معانی خود را از دست داده کاملا. واقعا اگه کسی تزکیه داشته باشه، بابا قرآن دیگه پای کار او را امضا کرده، قد افلح من تزکا. دیگه از این بالاتر میخواییم به اینشون تزکیه کجا بود؟ یه ده خیلی ساده فکر میکنن در مورد دستگاه خدا. خدا مهربان، ارحم الراحمینه، اما اینم در نظر بگیریم که دیگه به خدا نمیشه انسان نعوذ بالله خدا را فریب بده، العیاذ بالله. این در عالم بالا، عالم معناست، معنا میخرن، حال میخوان، حقیقت میخوان، سر صدا نمیخوان. خب حالا ما با این عقل ناقصمون فکر کردیم که در جوار کریمه اهل بیت سلام الله علیها و در ماه مبارک رمضان که بالاخره انشالله دلها نرم میشه، روحها لطیف میشه، یقیناً فهم انسان با اوقات دیگر فرق میکنه، چون اینا مهمان خدا هستن، میشه که کریمی به مانند حضرت حق سفره بندازه، عده‌ای رو دعوت بکنه و از اینا پذیرایی نکنه؟ میشه قضا جلوی اینها نگذاره؟ دعیتم فیه الى ضیافت الله، اونم مهمانی که عزیزه، نه مهمانی که آدم مجبور به پذیره. بعضی وقتا بعضی مهمانها رو انسان مجبور به پذیره. مثلا یه امر خیریه یا یه مراسمیه، چند نفر اومدن، یه نفرم هست که آدم دلش میخواد او را اصلا به عمرش نبینه، اونم اومده. بالاخره آدم مجبور به او هم تعارف کنه، آقا بفرمید، خوش آمدید. یه وقت هم اصلا یه مهمان عزیزی آدم یک سال منتظرشه، در این خطبه حضرت نشون میده که ما مهمانان عزیز خداییم، معمولی نیستیم. میفرماید که دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، عزیز کرده های خدا هستید. خدا ما را عزیز کرده، دعوت کرده. خدا که مهمانی رو دعوت کنه و عزیز کنه او را، حتما به او یه چیزی میده، مگر چه خدا نکرده اون مهمان خودش اینقدر غافل باشه که غذا بذارن جلوش نخوره اصلا، ولی یه قدری حواسش جمع باشه باید از این غذا استفاده کنه. حالا چون دیگه مهمانی خداست و سر سفره خدا هستیم و یقیناً عرض بدم حضورتون که همطور که گفتم روحیه ها، ذهن ها از با وقتای دیگه فرق میکنه، انشالله امیدوارم که این جمله های زیارت جامع کبیره هم که گفتیم جامع اسرار ولایت و امامت است و جامع ظرائف معارف و اخلاق است، انشالله به مورد باشه مطرح کردنش. مجلسی اول قدس الله روحه که پدر مجلسی مشهور رضوان الله علیه، مرد فوق‌العاده‌ای بوده و آدم مخصوصی بوده، البته فرزند او علامه مجلسی قدس الله سره مرد بزرگی است که کمتر داریم به اندازه مجلسی عظمت داشته باشه و خدمت کرده باشه. اما خب پدر مثل اینکه یه خصوصیاتی داشته و اگر کسی دقت بکنه در مطالبی که خود مجلسی از پدرش نقل میکنه و در کتابای مجلسی اول مانند روضت المتقین، کتابای دیگه، آدم در اینها دقت بکنه متوجه میشه که این مرد مخصوص بوده، آدمی است که میشود گفت خصوصیاتش منحصر به فرد بوده. بنابراین ایشون میفرماید که من در مدت اقامتم در کربلا نجف در عراق، میفرماید که ما زرتو به غیر هذه زیاره، اصلا به غیر زیارت جامعه کبیره زیارت نکردم امامی رو، چون دیگه جامعه دیگه، شما هر چی میخواین در جای دیگه بگین در اینجا هست. و بزرگان و علما هم تاکیدشون بر این است که مهما امکن از این زیارت استفاده بشه چون جامعه. مرحوم شبر، سید عبدالله شبر رضوان الله علیه، ایشونم دیدم که از مجلسی اول مکاشفه ای را نقل می کند راجب زیارت جامعه کبیره، که این خیلی برای ارواح ما این مکاشفه و نقل این مفید است که من عرض می کنم. و قبل از اونم عرض می کنم که باز کلمه مکاشفه هم باید انشالله معنای خودش رو بده و شما عزیزان مخصوصا جوانها یه نکته ای رو عرض می کنم، حالا دیگه روز اول ماه خداست که انشالله در ذهن جوانها میمونه، اون این است که هیچ بدلی شما را نسبت به اصل دل سرد نکنه. یه چیزیست که در ذهن باید باشه، یه وقت رفته طلای بدلی دیدی دیگه نباید نسبت به طلای اصلم دل سرد بشه، خب طلای اصل سر خودش هست، حالا این بدلیه. یه وقت دیدی یه نفر خودشو زده مثلا به این که عارفه، رفتیم دیدیم بدلیه، مثلا خب باشه دل سرد نشو، بالاخره یه عالم ربانی، یه عارف ربانی هم جای دیگه پیدا میشه. بله در دنیا همیشه اینطور بوده، به اصل بوده، بدل بوده، بعضی هستن که بدل میبینن اصلا دلزده میشن از همه چیز. نه، این مال ضعف نفسه. اگه 100 تا دروغگو هم شما ببینید، بازم بدونید که بالاخره یه آدم صادقی هم در دنیا پیدا میشه. حالا این مکاشفه هم آقا مدعی دروغ زیاد داره، خدا انشالله بر علو و درجات علمامون، شهدامون، امام عزیزمون، مجتهدینمون بیفزاید. مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی نجفی قدس الله سره، یه وقت یادم میاد که کسی از ایشون پرسید که آقا این جفر که میگم بالاخره حقیقت داره یا نداره؟ یه جواب خیلی پخته ای داد، هیچ وقت یادم نمیره، واقعا آدم بزرگ، حرفشم بزرگه. فرمودن که بله حقیقت داره، منتها مدعی دروغش زیاده. خب خیلی از میان میگن ما بلدی دروغ میگن، ولی خب یه حقیقتی هست بالاخره. مکاشفه هم همینطوره، یه عده بالاخره برای این چند نفر رو فریب بدن در این دنیای زودگذر فانی که جدن آش دهن سوزی نیست، یه چند روز بیشتر مثلا لذت ببرن. نمیدونم والله چه لذتیه آدم یه عده فریب بده، یه دوتا به آدم بگن بارک الله آفرین، نه چیزی نمیشه آخه. قبر قیامت فراموش بکنه، برزخ فراموش بکنه، اون عالم که پایان نداره، همش سر کارمون با خداست. چه به قول صاحب دلی گفته بود که مردم با این چه میدونن این جهان موقته، ولی به اندازه یک مکان دائم برای اینجا خدمت میکنن، و با این چه میدونن اون جهان دائمیه، ولی به اندازه یک مکان موقت هم برای اونجا کار نمی کنن. اینجا مثلا هرچی می دوه کارای انجام میده، هر چیز به نحوی. بله، به قول صاحب دلی که میگه صیاد زیاده، منتها آلت صید فرق میکنه. بله خیلی ها صیادن، منتها آلت صید، آلت شکار فرق میکنه. به هر حال در این دنیای فانی زودگذره چیزی نیست، داریم میبینیم اینقدر آمدند و رفتند و تمام شده. حالا اینجا دوتا مرید داشته باشه، دو نفر فریب بده، برگه 10 نفر 20 نفر مثلا فرمان بده و حکومت کنه، اینا بعضی از اینا لذت میبرن خلاصه. بنابراین حب و دنیا رأس و کل خطیه، وقتی محبت دنیا شد رأس و کل خطیه. آدم میاد دروغم میگه، آدم به دروغ ادعای کرامت میکنه، یواش یواش قلب قسی میشه، گناهان دیگرم مرتکب میشه. آخه دیگه در یه جا که نیست که در مشهد خدا شاهد، تعجب میکنم در حضور حضرت عرض میکنم آقا یک نفر آدمی که من شاید رو تقدسش حساب میکردم، اومده بود روبروی ذریح حضرت رضا سلام الله علیه، دروغ صریح میگفت، تعجب کردم، از عوض او من میلرزیدم. یعنی روبروی ذریح مطهر ادعای مکاشفه میکرد که من قطع داشتم که دروغ میگه، یعنی یه دروغی داشتم میدونستم دروغ میگه، تعجب کردم. آخه بابا آدم برای آدم فریب دادن، مرید درست کردن، روبروی ذریح امام معصوم اومده بود دروغ میگفت. و از این دروغوها زیادن. اما خب دیگه عرض کردم اینها نباید ما را به اصل مسئله، نسبت به اصل مسئله متزلزل کنن. هستن، همیشه بودن. یک نفر مثل مجلسی اول میفرماید که من مکاشفه داشتم، این دیگه درسته. اینا که مکاشفه داشتن به 2 تا 3 تا از خواص میگن. من اینجا لازمه که بگم که اونایی که چیزی میدونن آقا اینا به قول معروف دم در نمیارن. آیت الله العظما آقای گلپایگانی قدس الله سره، این فقیه عزیز بزرگ که به تازگی از دستمون رفته، حالا دیگه چون همه اهل علم آقایون طلبن، استادمون حضرت آیت الله آقای فاضل هم تشریف دارن، عیب نداره من اینو بگم، اشکال نداره هیچ. ایشان مثل این که مرگش و تشییع جنازه‌ش و خیلی چیزا را در حال حیات به مکاشفه دیده بوده و به یک نفر، چون یک نفرم اسم ببرم بازم عیب نداره، فقط به حضرت آیت الله آقای بهجت گفته بوده که من دیدم که اینجوری مردم فن تشکیل کردند و خب اینا عیب نداره، منتها دیگه مثلا به ایشون فقط گفته بوده، دیگه بخشنامه نکرده بوده. کسی که چیزی میدونه به چند تا آدم بزرگ محترم میگه، که اونم به دو سه نفر میگه که در دو سه نفری که باید نشاط ایجاد بشه یه نشاطی به وجود بیاد. بالاخره هیچ گفته نشه صلاح نیست، توجه کردید؟ و بخشنامه بشه به همه جا اونم صلاح نیست. امرون بین الامرین، بعد به یه عده که صلاحیت دارن یه چیزایی گفته بشه. بله، محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه که مجلسی اول به او گفته می شود، این مکاشفه رو در مورد زیارت جامعه کبیره داشته که می فرماید که در حرم امیر المؤمنین سلام الله علیه ایستاده بودم و حضرت رو با این زیارت زیارت می کردم، که آقایون می دونن دیگه، فقط اونجا که می گه که و الى جدکم بعث الروح الامین، اگر امیر المومنین رو زیارت بکنه فقط میگه و الى اخی که باعث روح الامین، فرقش اینه. و اینم زمینن تو حاشیه بگم که هر امامی را میشود که با اون زیارت بکنی بقیه به تبع زیارت میشن، اینم خاطر شریفتون باشه. اگر مثلا امام حسین علیه السلام رو میخوای با جامعه کبیر زیارت کنی عیب نداره، بقیه هم به تبع زیارت میشن، یه امام مقصود بشه بقیه به تبع، یا همشون مقصود بشن، این دیگه اختیار با شماست. مجلسی دومم به این مطلب تصریح فرموده، مسئله تبعیت تصریح فرموده، بنده دیدم. بله، میگه ایستاده بودم و امیرالمومنین سلام الله علیه رو با این زیارت میکردم، یک مرتبه دیدم که اوضاع عوض شد و من دیدم که من در سامرا هستم. حالا همونطور که تو حرم امیرالمومنین داره زیارت میکنه، در همین حین میبینه که در سامرا است. میگه دیدم که مولایم امام زمان علیه السلام نشسته کنار ذریح مطهر، که میدونید که در اونجا دو تا امام هست، حضرت هادی و حضرت عسکری سلام الله علیهما. میگه دیدم حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا نشسته و تکیه داده به ذریح و من این زیارت رو بلند بلند میخونم و عبارت مجلسی اول این است، میفرمد به رسم مداحان بلند میخونده. وقتی که چشمم به حضرت افتاد، حضرت تبسم فرمود نعمت زیارت و حاضهی، چه زیارت خوبیه. عرض کردم که آقا باید خوب باشه، اشاره کردم به ذریح، گفتم زیرا سخنان از این آغاز از جدتون حضرت هادی علیه السلامه، چون جامعه کبیره یا آقایون میدونن دیگه معصوره و عبارات حضرت هادی علیه السلامه، غیر معصوم هم نمیتونه از این حرفا بزنه اصلا. شما به غیر معصوم مهلت بده 100 سال اصلا، مگه میتونه بگه انتم الصراط الاعظم و السبیل الاقوم و رحمت الموصوله؟ هم اگه زنده بودیم حالا یه خورده به این جمله ها میرسیم. آخه رحمت موصوله یعنی چی؟ غیر معصوم میتونه حرفا بزنه؟ خیلی حرفای بلند و بالایی. بله، میگه که اشاره کردم به ذریح مطهر، عرض کردم که بله آقا بایدم خوب باشه، چون این جمله ها از جد شما حضرت هادی علیه السلام. بعد حضرت فرمود که تقدم، به من فرمود بیا جلو. عرض کردم که اجازه بدید من همون دور باشم، چون می ترسم نزدیک بیام و سوء ادب بشه و کافر بشه. همینطور فرمود نه، وقتی ما بگیم عیبی نداره. بعد میگه قدری جلو رفتم، فرمود بنشین. عرض کردم اجازه بدید بیستم، میترسم سوء ادب بشه کافر بشم. فرمود نه، وقتی ما بگیم عیبی نداره. بعد البته اینها را که گفته مثل که اینا تازه قسمت‌های ساده‌ای بوده. آقایون باور بفرمید، حالا ما که چیزی بلد نیستیم، نمیدونیم، اما اونهایی که چیزی میدونستن واقعا نمیتونستن حرف بزنن. خیلی آقا یه حرفی رو صد دفعه شاید فکر میکردن بگن نگن، چون بالاخره نه وظایفی دارن برای خودشون. اینه که اینها را که بیان کرده بعد میفرمد ثم رأیتو ما لا تحتمل العقول الضعیفه، میگه که سپس دیدم چیزایی را که عقول ضعیفه اونها را نمیتونه متحمل بشه. خب یه چیزایی هست که گفته بشه ممکنه انکار بکنن، اصلا رد کنن.